بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. مرحوم محقق نارینی در این کتاب اجرد التحریرات در جلد دوم در صفحه 190 ایشون می‌فرمایند که در ما نحن فی ما نمی‌توانیم قاعده الامتناع و بالاختیار لا ینافل اختیار رو جاری بکنیم. برخی خواستند که ما نحن فی را، یعنی خروج از دار تسبی را، از مصادیق این قاعده قرار بدن، بگویند چون این شخص به سوء اختیار خودش وارد این زمین قصدی شده ولو الان راهی نداره و اضطرار برای خروج داره، اما چون الامتناع و بالاختیار لا ینافل اختیار، ما بیاییم در اینجا بگیم این شخص استحقاق عقاب رو داره. حالا بنابر اون اختلافی هست که برخی میگوین الامتناع و بالاختیار لا ینافل اختیار عقابن لا خطابن، که این شخص ولو الان اضطرار داره اما استحقاق عقاب رو داره. برخی هم میگوین لا ینافل اختیار هم عقابن و هم خطابن. بعد نظر شریف خود مرحوم نائینی این است که مانه نفی از مصادیق این قاعده نیست و فرمودن اینجا قاعده وجود رد مال به مالک، همانطوری که رد مال محسوب به مالکش واجبه، اینجا این قاعده جریان داره. فرمودن ما به چهار وجه میگیم که اینجا جای این قاعده الامتناع و بالاختیار لا ینافل اختیار نیست. این چهار وجه رو در همون کتاب اجرد التحریرات در متن ذکر شده و در حاشیه اون کتاب مرحوم آلکوی قدس سره مورد اشکال قرار دادن که ما هم هر وجهی رو بیان میکنیم همراه با اشکالش. وجه اول فرمودن مورد قاعده جایی است که عمل برای انسان ممتنع باشه. مثلا اگر کسی به سوء اختیار خودش مقدمه حج را ترک کرد، خب این ترک مقدمه سبب می شود که خود حج انجامش و فعلش برای این شخص ممتنع بشه. اینجا چون به اختیار خودش مقدمه رو ترک کرده، الامتناع بالاختیار لا ینافل اختیار. اما در مانحنفی این شخصی که وارد زمین قصدی شده، این خروج برای او یک فعل ممتنعی نیست، این خروج برای او عنوان ممتنع رو نداره و در این قاعده موضوعش و عنوانش هم امتناعه. مثل این مثال حج، در حج کسی که مقدمه حج رو ترک می کند خود حج برای او ممتنع میشه. اما در اینجا در مانهنوکی خروج برای این شهر امتناع که نداره، میتونه باقی باشه، میتونه خارج بشه از نظر تکوینی. این اولین وجه برای این که مانهنوکی چرا داخل در این قاعده نیست. اشکالی که مرحوم آلکولی در همون حاشیه دارند، فرمودن درسته خروج تکمیناً برای این شخص مقدوره، یعنی این قدرت تکمینی داره بینم فعل و ترک، میتونه خارج بشه و میتواند خروج رو ترک بکنه. لیکن در اینجا این الان چاره ای جز خروج نداره. اینجا این برای اینکه جمع اقصد به فاسد بکنه، این اضطرار داره به خروج و چاره ای جز خروج نداره. به عبارت اخرى شارع آمده در اینجا گفته بقا حرامه، تو بقا مستلزم قصده، نمیتونی باقی بمونی. خب پس وقتی شارع میگه بقا حرامه، اینجا عقل او رو الزام میکنه پس خروج رو اختیار بکن، خروج میشود یک امر اضطراری. و در دنبالی اشکال فرمودن ما قبول داریم این مثال حج و مثال اینجا یک فرقی وجود داره. در مثال حج اضطرار پیدا می کند به ترک واجب، یعنی میاد مقدمه این واجب را ترک می کنه و ترک این مقدمه سبب ترک واجب میشه، یعنی سبب امتناع خود واجب میشه. اما در باب مانهنوکی که اضطرار به حرام داره، این کاری کرده که اضطرار به حرام پیدا کرده، اما این حرام برای او ممتنع نیست، امتناع نداره. اما در این مشترکه، یعنی بین این اضطرار حرام و اضطرار به ترک واجب، هر دو در این مشترکن که منتهی به سوء اختیار خودشون شده. و این انتهاء به اختیار سبب می شود که بگیم در اینجا عقاب اشکالی نداشته باشه. باز یک خلاصه گیری کردن در همین اشکال، فرمودن که این قاعده الامتناع بالاختیار لا ینافی الاختیار فرقی نمی کند که فرقی نمی کند امتناع یک امتناع تکمینی باشه یا اینکه این منشأ امتناع شارع باشه. الان شارع که حق موندن نداریم، شارع عاجزش کرده از موندن در اینجا، لذا باید خارج بشیم. در اینجا حالا یا مقصود مرحوم آقای خویی همیست که الان میخواییم عرض بکنیم، یا نتیجهی که ما میتونیم بگیریم این است که این قاعده خب واقعش موضوعش امتناعه. الامتناع و بر اختیار لا ینافر اختیار. ما نمیتونیم بیاییم در اینجا این امتناع رو توسعه بدیم، بگیم هم شامل امتناع تکمیلی میشود هم شامل امتناع تشریعی بشه. این امتناع حق با مرحوم نائینیه که ظهور در امتناع تمکینی داره. این قاعده هل امتناع و بل اختیار لا یونام بل اختیار، وقتی که ما ریشه یابی هم بکنیم که از اول چطور شد چنین قاعده‌ای به وجود آمد، که حالا بعد از اینکه کلام نائینی تمام بشه این رو بیان می‌کنیم، کاملا روشنه که ما اینجا این امتناع مرادمون امتناعه، یعنی اونایی که این قاعده رو گفتن مرادشون امتناع تکوینیه. بله ما عیبی نداره بیاییم بگیم آقا یه قاعده دومی درست بکنیم، یکی اگر کسی اضطرار به ترک واجب پیدا کرد، اضطرار به حرام پیدا کرد، بگیم اگر این اضطرار منشأش یک منشأ اختیاری بود، اینجا عقلا میگویند که این هم امتناع عقاب داره. اما این عرض میکنند اضطرار به حرام باز از اختیاری بودن خارج نیست. کسی میدونه داخل یه مجلسی بشه اونجا اضطرار پیدا میکنه به شرب خمر، اور و عقلا میگویند که اگر مقدمه رو خودش انجام داد، اختیارا خودش وارد اون مجلس شد، این ولو الان اضطرار پیدا کرده به خوردن شرب خمر، اما این با اختیاری بودن عمل به حسب ذات منافاتی نداره. لا ینافل اختیار که این رو بگن استحقاق رقاب داره. بالاخره ما دو تا قاعده میتونیم داشته باشیم. یک قاعده اینه الامتناع و بل اختیار لا ینافل اختیار. قاعده دوم الاضطرار و بل اختیار لا ینافل اختیار. عیبی نداره بگیم این الاضطرار و بل اختیار لا ینافل اختیار، این یه قاعده دومیه، اما بالاخره این غیر از قاعده اولی هست. قاعده اولی همینیست که مرحوم نائینی بیان میکنه که مورد جایی که فعل از قدرت انسان خارج بشه و اینجا در مانندوفی خروج مقدور برای مکلفه. بنابراین این اشکال اول نائینی رو میپذیریم، اما ادعای ما این است که همان ملاکی که در الامتناع و بل اختیار لا ینافل اختیار ما داریم، چه بسا ادعا کنیم همان ملاک در این قاعده دوم وجود داره، الاضطرار و بل اختیار لا ینافل اختیار. وجه دومی که مرحوم نائینی فرموده ظهورش در تکوینی، نه این امتناع ظهور در امتناع تکوینی داره، نه اصلا اشاره مثل به او تعریضی نداره هیچ. وجه دومی که نائینی بیان کرده برای خروج مانعی از این قاعده فرموده است که این قاعده در جایی که ملاک حکم به نحو مطلق موجود باشه، مثل همین مسئله حج، این حج وجودش وقتی ارتفاعت بیاد مطلقا موجوده، چه مقدمات اعدامیه را شخص و مکلف بیاره چه نیاره. خب حالا در چنین موردی که ملاک حکم لقا موجوده، اگر کسی آمد یه کاری کرد که اون عمل برای اون ممتنع شد، بگیم اینجا لا جناح اختیار استحقاق عقاب داره. اما در مانعنوهی این چنین نیست. در مانعنوهی می‌فرماید که اگر کسی داخل در این زمین بشود، بعد از این که داخل شد قدرت بر خروج دارد و ملاک حول تحقق پیدا می‌کنه. حضر روحه به دخول در این زمین خود همین دخالت دارد در این که این ملاک در این خروج تحقق پیدا بکنه. اما اگر کسی اصلا داخل این زمین نشه، کسی دخول در این زمین پیدا نکنه، اونجا خروج دیگه ملاک نداره اصلا. به عبارت اخرى می فرماین چه زمانی ما بتونیم خطاب بکنیم بگیم الخروج و حرام؟ مثلا زمانی که دخول تحقق پیدا بکنه در این زمین غمگی. هر دخول در زمین تأثیر دارد در تحقق ملاک در خود این خروج. اما اگر کسی دخول در زمین غصبی پیدا نکنه، خروج ضد ملاکی نداره. لذا در حالی که این قاعده جایی است که اون چه که برای انسان ممتنعه اگه مقدمه‌ای داره، وجود اون مقدمه و عدم اون مقدمه در ملاک اون ذل مقدمه تأثیری نداشته باشه. مثل همون مثال حج و مقدمات حج. مرمونای خوبی قدس سر رو در اشکال به این وجه دوم فرمودن این چه که شما داریم بیان میکنید ما قبول داریم این رو، ولی این فقط در تکالیف وجودی جمع. در تکالیف تحریمیه این چه میدید؟ این چه بگیم ملاک در ذل مقدمه مطلقا باشد؟ بله، در اونجه که این ذل مقدمه عنوان وجودی رو داشته باشه مثل مثال هست. اما در تکالیف تحریمی که امتناع به این نیست که اون ذل دارای ملاک باشه، امتناع به این است که این شخص اضطراره به این عمل حرام رو پیدا بکنه. اگر اضطرار به این عمل حرام پیدا کرد، اینجا اضطرار تحقق پیدا میکنه. لذا فرمودن شما و در آخر مطلب بعد از اشکال به بچه چهارم هم عمدتا میفرماید مرحوم نائیلی بین تکالیف وجودیه و تکالیف تحریمیه ایشون خلق کردن. خب این بیان مرحوم آلخویی هم به نظر ما وارد نیست بر مرحوم نائیلی. مرحوم نائیلی میفرماید که اگر ما بگیم ذل مقدمه از نظر ملاک مشروط به مقدمه باشه، آخه باید دقت کرد که چطور شد این وجه دوم را نائینی آمد از این دفن این قاعده به دفع آورد و استخراج کرد. ایشون دیدن که وقتی میگیم الامتناع بالاختیار لا ینافی الاختیار، این لایونافی یک شرط مقدمش این است که اون فعلی که ممتنع برای انسان ملاکش به نحو مطلق باشد. اگر به نحو مطلق ملاک داشت، یعنی که این مقدمه باشه که نباشه، بگیم الان تفویت ملاک کرده. تفویت ملاک یا تفویت مصلحت یا ارتکاب مقصده، چون به سوء الاختیار بوده استحقاق عقاب داره. در مانع نوحی خب نیست اینطور. در مانع نوحی این چون به اختیار خودش وارد در این زمین قبلی شده، الان این دخول سبب میشه که این خروج زلال پیدا بکنه. اما قبل دخول و بدون دخول و چیزی به عنوان خروج که بگیم زلال داره ما نداریم در اینجا، الا ان یقال که بگیم آن خروج زلال داره. زلالش چیه؟ اطلاق ادله القذف و حرام. این هم قصد و حرامون اطلاقش هم دخول رو میگیره، هم بقا رو میگیره، هم خروج رو. این خروج در اینجا دلاز داره به دلاز القصد. و شما قبلا عرض کردیم و ثابت کردیم برای شما که هیچ کدامی از تعاریف قصد در اینجا ثابت نیست. لذا نمیتونیم بگیم در اینجا خروج با قطع نظر از دخول دلاز داره. و اساساً ما از طرف مرحوم نایدی به مرحوم آقای خویی میگیم شما خلط بین تکبیر و تشریع کردید. این قاعده یعنی امتناع بالاختیار لا ینافی الاختیار، امتناع یعنی امتناع تکبیری در اینجا، امتناعی که عام از تکبیر و تشریع باشه. ایشون این رو اعم میگیره، اون وقت در تشریعش میفرماد بین تکالیف وجوبیه و تکالیف تحریمیه ما باید فرق بگذاریم. اصلا چگونه ما میتونیم فرق بگذاریم؟ وقتی داریم یک قاعده عقلی را بیان میکنیم، قاعده عقلی میگه اگر کسی یک انتناعی را به سوء اختیار خودش ایجاد کرد، با اختیاری بودن عقل ملاقاتی نداره و استحقاق عقاب داره، استحقاق جزا داره. اینو نمیتونیم بیاییم بکنیم یه کاری بکنیم مثلا فقط در مورد تکالیف وجوبیه، یا بگیم آقا یک شرطی که این قاعده داره که تحقق ملاق به نحو مطلقه، این فقط مربوط تکالیف وجوبیه. نه، اصلا شما وقتی مراجعه کنید، وقتی عقل این قاعده رو میگه در این حکم به عقلی به هیچ وجهی اینطور نیست که بگیم یک قیود مربوط به تکلیف وجوبیه، یک قید این قاعده مربوط به تکلیف وجوبی، اما اگه تکلیف تحریمی باشه که این قید وجود نداره. اینا چیزهایی که نمیشه انسان به اون ملتزم بشه. مثل این است که بیاییم بگیم مثلا قاعده اشیع و مالن یجب لم یوجد مثلا در تکالیف تحریمیه و مثلا ربطی به عالم تشریع نداره بود. مسئله اقام، مسئله اختیار، مسئله امتناع، همه این رو از امور تکوینی هست. اشکال سومی که مرحوم نایلی دارن و فرمودن به این جهت ما نمیتونیم بگیم مانند رو که داخل در این قاعده است، فرمودن اگر موردی بخواهد در این قاعده علی امتناع و بالاختیار داخل بشه، باید طوری باشه که مقدمه موجب قدرت بر ذل مقدمه باشد و با آوردن مقدمه مکلف قادر شود بر این که ذل مقدمه را انجام بده. مثل کسی که داره مسیر حج رو طی می کند، با طی مسیر قدرت بر حج پیدا می کنه. خب حالا اگر در اینجا کسی آمد مقدمه رو ترک کرد، گر اینجا وقتی ترک مقدمه می شود حج ممتنع می شود، خارجن تکوینن مولا می تواند اینجا خطابه به وجوب حج را به صورت منجل قرار بده، بگه خب حالا این ترکم شد استحقاق عقاب داری. اما در مانع نفی
عکس این مثال حجه، قبل از دخول در این زمین
که اصلا موضوعی برای خروج نیست،
بعد از آنی که دخول در این زمین پیدا می کند، اون حکمی که خروج داشته تازه ساقط میشه. دخول در زمین موجب می شود حکم تحریمی خروج ساقط بشه. یعنی ما نهنفی درست با مولد این قاعده با یک دیگر تعاقص دارن، عکس یک دیگره، متعاکسانن. وقتی داخل در زمین می شود، حاضر بگیم آقا حرمت الخروج ساقط شد، یه قدرتی نداره الان. یعنی الان دیگه حکم خروج ساقط میشه، نه اینکه بگیم با دخول حکم خروج مسلم و منجز بشه. پس ما نهنفی با مورد قاعده متعاکسان هستند، یعنی در اون مثال حج وجود مقدمه موجب خطاب به وجوب حجه، اینجا وجود مقدمه موجب ترک خطاب نسبت به خروجه. باز مرحوم آقای خویی در این وجه سوم فرمودن باز شما بین تکالیف وجوبیه و اضطرار به ترک واجب و اضطرار به حرام آمدید شما خلق کردید. گر اضطرار به ترک واجب مقدمه سبب قدرت بر ذل مقدمه، وقتی کسی مقدمه رو نیاور اضطرار پیدا می کند به ترک واجب، اما در اضطرار به حرام باید یک فعلی رو انجام بده، مرتکب یک فعلی بشود که دیگه نهی تحریمی نسبت به اون ممتنع بشود، و اینجا همین کار انجام میشه. و همون اشکالی که ما در اون جواب دوم و بیان دوم و وجه دوم گفتیم، همون اشکال هم در اینجا جریان داره. آخرین وجهی که نائینی فرموده این قاعده یعن امتناع بل اختیار لا یناف بل اختیار، در جاییست که اصلا اون مورد قابلیت خطاب لا شرعن ولا عقلا دیگه نمیده باشه. الان کسی که آمد یک کسی را از بالای بلندی پرد کرد، به اختیار خودش پرد کرد، در وسط راه، این دیگه قابلیت خطاب نیست، نسبت به قتل مستقلن دیگه خطابی وجود نداره. نمیتونیم بگیم این قتل حرام الان، این قتل واجب الان، نمیشه گفت. مورد قاعده جایی که اصلا قابلیت توجه خطاب نداره، در حالی که خود شما دارید بیان میکنید در مانهنوی خروج به حکم عقل لازمه، یعنی خطاب عقلی شامل این خروج میشه. از اصلا ما نمیتونیم مانهنوی را از مورد قاعده یعنی امتناع و دل اختیار قرار بدیم. باز در اینجا مرحوم آلکویی فرمودن بله ما قبول داریم که خروج به حکم عقل واجبه، اما چون شارع بقای در اینجا رو حرام کرده و این شخص الان دیگه عاجز از بقای در این زمینه، اضطرار پیدا میکنه به این که حتما خروج از این زمین پیدا میکنه، و این اضطرار چون منشأش اختیار خودش هست، درست حکم حرمت را نمیتونه داشته باشه، تحریم فعلی حرمت برای خروج در اینجا وجود نداره، اما چون به سوء اختیار هست این منافات با این که استحقاق عقاب پیدا کنه نداره. عرض کردم که مجموع اشکالاتی که مرحوم آقای خویی به استادشون مرحوم نائینی کردن، اگر ما در این اشکالات دقت بکنیم ما میتونیم به ایشون عرض بکنیم شما هم بین تجلیل و تجلیل فرق کردید. این قاعده الامتناع بالاختیار لا ینافی الاختیار، این مربوط به امور تشریعیه نیست، یعنی امتناع دیگه امتناع تکوینیه. بله عرض کردیم میتونیم بیاییم بگیم یه قاعده دومی در اینجا داریم، بگیم آقا الاضطرار بالاختیار لا ینافی الاختیار، میتونیم نفی ادعایی بکنیم در اینجا، یعنی بگیم همان ملاکی که در الامتناع بالاختیاره که ملاکی سوء الاختیاره، همون ملاک در الامتناع بالاختیار هم وجود داره، اگر کسی به اطلاع به اختیار خودش این امر اضطراری رو پیش آورد، این با حکم اختیاری بودن منافات نداره و قابلیت استفهام رو در اینجا داره. نتیجه این می شود که از یک طرف فرمایش مرحوم نائینی درسته، ما نحن فی از موارد قاعده الامتناع نیست، از یک طرف اگر بگیم چنین قاعده ای داریم هم اضطرار و بالاختیار، که دیگر اضطرار و بالاختیار اصلا بحث امتناع و استحاله نیست، کسی مضطر به ترک واجب شد، الان رفت در یک جای قرار گرفت که دیگه قدرت بر خوندن نماز نداره، اضطرار به ترک واجب پیدا کرد یا اضطرار به فعل حرام پیدا کرد، مثلا ببینید کسی شرب خمر میکنه، حالا اگه اضطرار به شرب خمر پیدا کرد این دو جوره، اگر بدون اختیار باشه مثلا مریض اضطرار به شرب خمر داره خب اینجوری میشه عقابش کرد، اما اگر مریض و به سوء اختیار فرض کنید خودش رو مریض کرد اختیارن مرضی در خودش ایجاد کرد که دوای او شرب خمره، اینجا انتخاب عقاب داره، اینجا بحث امتناع نیست اصلا، الان شرب خمر برای او یک عمل اختیاریه میتونه ترکشم بکنه، ولی الان اضطرار به او پیدا کرده برای حفظ جان خودش، لذا میتونیم بگیم اینا دو تا قاعده است، امتناع بالاختیار یه قاعده است، الامتناع بالاختیار یه قاعده دومیه. باقی مونده فرمایش دقیقی که امام را که به این قاعده دارن، این را شما فردا عرض می‌کنم. صلی الله علیه و آله.